پنج دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جدید. بعد مسئله جدیدمون در باب قبض این است که آیا بایع مبیع رو که تحویل میدهد تسلیم میکند، آیا مبیع باید فارغم باشد؟ فارغ یعنی چی؟ یعنی دکون رو فروخته، دکون رو تحویل میداد، ولی جنسای خودش بایع یه گوشه یه دکونه، میگه حالا اینا اینجا مدتی باشد بعد من میام میبرم. پس دکون رو فروخته، تسلیمم کرده، ولی فارق یعنی تخلیه نکرده. یه مقداری جنس تو این مغازه الان از خود بایع هست، خونه رو فروخته، نه مدتی ندارد، شرطی ندارد، نه خونه رو فروخته، تحویلم داده، کلیدم داده، خب ولی دو تا اتاقش اساس خودش، پس فارغ نیست، تو دو تا اتاق اساس خود صاحب خونه است، فروشنده، یعنی الان دو تا اتاق اشغال خودشه، درست شد؟ پس خانه فارغاً تحویل مشتری نشده است. کلام در این است آیا مبیعی که بایع میفروشه تسلیم میکند باید فارغاً هم باشد؟ یعنی تخلیه کرده باشه، یعنی چیزی اساسی زندگی توش نداشته باشه. مثال دیگه طویله که به کار شما بیاد، خوبه؟ طویله رو فروخته است، خب این طویله رو که فروخته است خب تحویلم میداد به مشتریش، لکن 50 تا گوسفنداش الان تو این طویله است، یعنی گوشه ای از این طویله در اشغال خود بایعه، اگرچه تحویل مشتری هم داده، مشتری هم گوسفنداش رو آورد توش، ولی یه قدریش فارق نیست، تخلیه نکرده. کلام در این است وقتی با یه جنس رو تحویل میدهد، تسلیم میکند به مشتری، فارقاً باید تسلیم کنه، یعنی تخلیه کند و تحویل بدهد. دقت میکنی؟ این خود تخلیه از ما یملک چیهی، ما یملک بایه، اینم اعتبار دارد در تسلیم، یعنی باید این 50 تا گوسفند رو ببرد بیرون، یعنی این دو تا اتاق خونه را هم باید چه کند؟ تخلیه کند. دقت میکنید؟ یعنی این ما یملکش را از دکون باید ورداره ببرد. این مسئله ماست. کی این مطلب رو گفته؟ قائل به وجوب تسلیم مبیع شده اند فارغاً، یعنی باید با تخلیه کردن هیچی دیگه از بایع نباید اونجا باشد، باید اساسش زندگیش ما یملکش را از اونجا چه کند؟ ببرد بیرون، تخلیه کند و تحویل بدهد. قائل به وجوب تسلیم مبیع شده اند، در حالی که مبیع فارغ است، محقق در شرایع 2-3 و نافع، مختصر النافع 124 و تحریر علامه 2337 و ارشاد علامه 1382، دروس شهید 3213، لمعه شهید متنش 132، جامع المقاصد آقای اسماعیلی جامع المقاصد کرکی 4394، مسالک شهید ثانی 3245، روزه شرح لمعه 3528، مجمع البرهان اردبیلی 8514. اینا رو برای چی برای شما خوندم؟ برای اینکه فقه آقا بدانید علم چیه؟ منقوله. فقه فلسفه نیست بشینی فکر کنی، علم منقوله. باید ببینی گذشتگان چه گفتن، تو هم یکی از اون کلام گذشتگان رو باید بگی. قول جدیدی هم حق احداث نداری، فقه منقوله. نمیشد اون آقا بیاد بگد که خب و لحم و خنزیرن، الان دیگه طوری نیست، گوشت خوک بهداشتیه، مانعی نداره، عوضتون هست. نمیشد این حرفا رو زد، فقهه. تو دایره اینجور نیست که شما همه چیزشو بتوانی اجتهاد کنی. تو دایره آنچه که به شما رسیده است میتوانی اجتهاد کنی. وقتی که قرآن کریم گوشت خوک رو میگه رجسون، دیگه با تعبیر رجس که نمیشد حکم طهارت برش بار کرد که. وقتی همه فقهای اسلام، خب یعنی به جمیع فرق و طوائفشون گفتن آقا حج باید تو ماه چه باشد؟ ذی‌الحجه باشد، لذا این ترافیک تو ماه ذی‌الحج ایجاد می شود. نمیشد یک کسی بیاد بگد حالا چه اشکالی داره؟ ذی‌القعده و شوال هم جز اشهر حج است، پس یه حج هم تو ذی‌القعده باشد، یه حج هم تو شوال باشد، بنابراین بار چه میشد؟ تقسیم میشد تو سه ماه، بنابراین سبکتر میشد دیگه. این فکر کرده است بله نمیدونم زیارت امام حسینه چی چیه که مثلا توسعه داشته باشد. اینا فقه نیست، این حرف ها جنونه. کسی که در فقه میزند اینا رو بهش نمیگن اجتهاد فقهی، اینا جنونه، حرفای نامربوط زدن است. بعدم میگه به نظر من خوبه. خوبه، خب به نظر تو خیلی چیزای دیگه هم خوبه، ولی این دیگه فقه نیست، مگر اینکه شما بخواهی دین جدیدی بیاری. خب اگر بنا داری آیین جدیدی اعلام کنی به غیر آیین شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی خوب، اون حسابش جداست. پس شما پیغمبری و شریعت جدیدی داری، و الا اگه قرار باشه فقه و اجتهاد فقهی باشد اینا اجتهاد نیست. خب مرجع تقلید نه، ولی یه آقای تازگی ها بلند شده و به جدم دارد دفاع می کند از این حرفش. تسلیم مبیع به نوعی که مشتری بر مبیع مستولی بشد، همه جای مبیع رو بتواند تصرف کند و همه نقاط مبیع تحت یدش باشه. خب این بله داخل در خود تسلیمه، بنابراین اگرچه مبی را تسلیم کرده، ببینید وقتی خونه را تحویل میداد تسلیم کرد خونه را، ولی فارغ نیست. خالی نیست. خونه دو تا اتاق اساس صاحب خونم هنوز تو خونه است، حالا یا تو حیات یا تو برخی از اتاقها اساس دارد. تسلیم تحقق پیدا کرده، خونه رو تحویل داده، ولی هنوز خودشم تخلیه چی نکرده است. بنابراین تفریق، تخلیه کردن کامل، متقوم تسلیم نیست. یعنی میشه اساس خودش توش باشه، خونه رم تحویل بده، بگه میام اساسمو میبرم. حالا اونو بال بعد خونه را تحویل داد ولی اساس توش داره، میگه آقا اساس من باشد، هفته دیگه میام اساسمو میبرم. درسته؟ خب الان خونه رو تسلیم کرده یا نه؟ ولی فارق نیست. پس بنابراین فراق، تخلیه کامل، شرط عقلی تسلیم نیست. تسلیم میتواند تحقق پیدا کند. حال کنهی که خانه تفریق، ملک تفریق نشده باشد، از ناحیه بایه چه نشده باشد؟ از تخلیه نشده باشد. خب پس وقتی که تفریق عقلن داخل در تسلیم نیست، شما باید دلیل بر وجوب تفریق بیارید. چرا بعد تسلیم باید ملک را تخلیه کند، اساس زندگیشو اینا را ببرد بیرون؟ چرا؟ این دلیل میخواد. تسلیم و تسلم ذاتی بیعه، تا تسلیم و تسلم قبض و اقباض نباشد، بیع تحقق پیدا نکرده، تملیک و تملک تحقق پیدا نکرده. اما تفریق چرا؟ خونه رو فروخ، پولش هم گرفت، تحویلم داد، خودش یه سری اساس دارد تو این خونه. خب به صاحب خونه میگه آقا برو بشی، پس تسلیم کرد خونه رو، من میام اساسمو میبرم. حالا این من میام اساسمو میبرم 6 ماه یه وقت طول کشید، 1 سال یه وقت طول کشید. اگر وقت معلوم کرده، بله. حالا وقت معلوم نکرده، میگه آقا این کلید خونه برو بشین تو، ولی منم یه سری اساس دارم تو این خونه. چشم، میام اساسمو میبرم. نمیگه اساس مال مشتری ها، میگه اینا اساس منه تو این خونه، میام میبرم اساسمو. خب حالا یا اساسشو معلوم میکند چیه، یا میگه معلومه دیگه، این اساس که الان هست مال منه، شما باش کاری نداشته باش، من خودم میام جمع میکنم میبرم. رفت 2 ماه 3 ماه نیمد، آقایون فرمودن خونه را که تسلیم میکند باید فارغن باشد، یعنی برش یه چیز دیگه هم واجبه، واجبه برش چه کند؟ تخلیه کند، اساس زندگیشو باید ببرد بیرون. خب دلیل این وجوب چیست؟ چرا باید تخلیه کند از اساس زندگی و مایملک خودش؟ خب 3 وجه گفتن. وجه اول گفتن این فراق و تخلیه واجب است به وجوب تکلیفی، یعنی یه وجوب تکلیفی است. چرا؟ چون الان این خونه ملک دیگرانه، اساسی که تو خونه است ملک بایعه، بنابراین بایه ملک غیر را چه کرده؟ تصرف کرده است. واجب تخلیه کند. چرا؟ از باب حرمت تصرف در مال غیر. چون نمیشد که اساس شما خونه مردم باشد، که اساست خونه مردم باشه میگن بیا مرد و برو، درسته؟ وقتی شما تصرف کردی با اساس اون خونه را، این تصرف در مال غیره. بدون اذن غیر تصرف در مال غیر میشد چی؟ حرام. وقتی شد حرام، وجوب تکلیفی میاد به این که شما باید چه کنی؟ تخلیه کنی، اساس دوبر داری یا بری. چرا؟ به خاطر این که ابقاء مال در ملک غیر تصرف در آن ملک است و استیفاء منفعت ملک غیره. شما داری ملک غیر را با اساسی که اونجا گذاشتی استیفاء میکنی، قسمتی از منفعتش رو برا خودت. خب خونه رو فروخته، آقا صبر کن. الان گفته من یه سری اساس دارم میام میبرم، هیچ رضایتی هم در کار نبوده. مثلا خونه یه پارکینگ دارد، درسته؟ ماشینشو گذاشته تو این پارکینگ، گفته من میام میبرم، نیومده ببره. الان 2 ماه این ماشین تو این پارکینگه. این مشتری خودش ماشین دارد، میخواد ماشینشو بذارد تو پارکینگ، نمیتوند. یا انباری تخلیه نکرده، یا 2 تا اتاق تخلیه نکرده. آقا نه نه عزیزم، اگر مشتری رضایت بده که ما دیگه حرفی نداریم. موضوع را باز کردم، تو هنگام باز کردن داشتی با بغل دستید حرف میزدی، نفهمیدی من چقدر لاشوا کردم. خب من بازش کردم. هیچ رضایت مشتری در کار نیست آقا. این الان میگه میام میبرم، میگه میام میبرم دیگه، نیومده ببره. تعجب میکنید؟ نه قراری با مشتری دارد، نه مشتری اعلام رضایت کرده. میگه آقا برو بیشین، این کلید تسلیم کرد. بس منم میام مالمو میبرم، نیومده ببره. بنابراین الان قسمتی از مبی در تصرف کیه؟ بایعه. این تصرف بایعه الان تصرف در مال غیره. تصرف در مال غیر بدون اذن غیر چیه؟ حرام است. خیلی خوب. ابقاء مال بایعه الان در ملک مشتری تصرف در ملک مشتری است بدون اذنش و حرامه، و استیفاء منفعت ملک مشتری است باز بدون اذنش و حرامه. لذا واجب است به وجوب تکلیفی تخلیه مال که مبی رو تخلیه کند و تحویل بده. دوم، این احتمال اول. احتمال دوم گفتن این تفریق، تخلیه کردن، واجب است در تسلیم بالوجوب شرطی. به معنا این که التزام داده است، همون گونه ای که در بی التزام میداد مال رو تسلیم کند، در ضمن عقد مطلق تسلیم معتبر نیست. اونی که در عقد بیع معتبر است تسلیم خاصه، و تسلیم خاص یعنی تسلیم فارغاً، تسلیمی که عین را تسلیم کند در حالی که تخلیه شده باشد، از مال باید چیزی دیگه درش نباشد. اینم احتمال دوم. وجوب اینجا وجوب تکلیفی نیست، وجوب اینجا وجوب شرطی است، به مقتضای اوفو بالعقود واجب است تسلیمی که به همراه تخلیه باشد و تسلیم خاص میشه، یعنی مطلق تسلیم نیست. اینی که من کلیدو بدم به شما بعد اینکه خونه رو فروختم، گفتم بفرما این کلید برو توش، این شد تسلیم. لکن من اونجا زندگی دارم، خب تخلیه نکردم. پس وقتی تسلیم کردم ولی تخلیه نکردم، تسلیم خاص باید باشه، یعنی تسلیمی که دیگه من اونجا چیزی نداشته باشم، تسلیم خاص. اوفو بالعقود را گفتن التزام میارد که باید تسلیم کنی، اونم تسلیمی که همراه با تخلیه باشد و تفریق. تفریق با غین، یعنی فراغت درش باشه، تخلیه. و الا اگر این تسلیم تسلیم با فراغت و تخلیه نباشد، وفاء به تسلیم تحقق پیدا نکرده است، چون تسلیم خاص تسلیم همراه با تخلیه ملاکه و شرطه. بنابراین اینجا میشد وجوب شرطی. فقط گوش بده،
اگر یه چیزی مثلا هم تفریق هست، اما یه چیزی اون داره یه چیزی هم میگه این چیزی تسلیم تو، ولی هفته یه دفعه من میام توی
دیگه احتیاج به اذن مشتری رو دارد. نه بعضی وقتا میخوام زنا صیغه مو بیارم اینجا بکنم و برم، نه نمیشن، مگر اجازه بش بدن، اجازه بدن مانعی نده. در فرضی که اجازه ندد نه. احتمال سوم، بله بال مالشه، به هر کسی بخواد میتوند اذن تصرف ده. کلام در اون جاییست که اذن تصرف نیست. احتمال سوم، بگیم نه وجوب تکلیفیست نه وجوب شرطی، این یه وجوب مستقله، از جهت این که متعلق این وجوب خودش مستقله، بنابراین خود این وجوبم یه وجوب مستقله. یعنی در عقد بیع دو تا کار واجب بر بایع هست، یک تسلیم تمام شد، دو تفریق و تخلیه مبیع، هر دو واجبه. بنابراین در اوفو بالعقود ما دو تا التزام داریم. التزام اول تسلیم مال، التزام دوم تخلیه، بیاد اساس زندگیشا ببره. پس اینا دو تا واجب مستقله، پس بنابراین احتمال سوم وجوبش میشد وجوب مستقل، نه وجوب شرطی مثل احتمال دوم وجوب شرطی بود، میشه وجوب مستقل عین خود تسلیم. چجوری وقتی بیع کرد آقایون میگن تسلیم و تسلم واجبه؟ همون گونه که تسلیم واجبه، باید بیاد اساسش هم تخلیه کند وردارد بره. اون تکلیفه، اون تکلیفه، این یه واجبه به وجوب مستقل است، تکلیف نیست، شرطم نیست. این شد سه تا احتمال، سه تا احتمال. خب کدام یکی از این سه تا احتمال رو میشد پذیرفت؟ تقریب احتمال اول، اجازه بده، احتمال اول که بگوییم وجوبش وجوب تکلیفی است، این واضحه. چرا؟ چون آقا شما اساس دو اموال دو میخوای در ملک غیر بذاری، این تصرف در ملک غیر حرامه، بنابراین یا باید اذن داشته باشی، مفروض اینه که اذنی در کار نیست، بنابراین اساس دو زندگی دو مایملک در ملک غیر، این تصرف در ملک غیر حرام است تکلیفاً. این تقریبش واضحه و روشن. اما دومی، احتمال دوم که وجوب شرطی بود، وجوب شرطی رو اینجور تقریب کرده اند، فرموده اند آقا آدما جنسی رو که می خرند قرض عقلایی دارن، خونه خرید است، قرض عقلایی از بیع خونه چیه؟ برد بشیند توش دیگه، میخواد انتفاع ببرد به این عین. وقتی میخواد انتفاع به این عین ببرد، مادامی که اساس شما تو خونه است، خب این اساسشو کجا بذاره؟ خب علا فرضیم که خونه بزرگ باشد، اساس شما برای او ایجاد چه میکنه؟ مزاحمت میکنه، جاشو تنگ کرده، این میخواد به تمام خونه انتفاع ببرد. اون جایی که اساس شما اشغال کرده نمیتواند انتفاع ببرد، بنابراین لازم است تسلیم با تفریق باشد. تقریبش چه شد؟ یه بار دیگه، معاملات بر اساس اقراض عقلایی واقع می شود، قرض عقلایی تقوم دارد به تسلیم مبیع، لکن مبیع را که طرف گرفت میخواد چیکار کند؟ میخواد انتفاع بهش ببرد، انتفاع به عین، و انتفاع به عین با عدم تفریق امکان پذیر نیست. وقتی شما هنوز تخلیه نکردی، او نمیتواند انتفاع کامل را از عین ببرد، لذا میبایست تسلیم با تفریق و تخلیه باشد. اینم تقریب احتمال دوم که وجوب شرطی بود. احتمال سوم که واجب باشد به یه وجوب مستقل، هیچ دلیلی ندارد، نمیتونیم براش دلیل اقامه کنیم که ما در بی دو تا چیز داریم مستقلن، یه تسلیم واجب مستقل است و یه تخلیه و تفریق واجب مستقل است. همی احتیاج به دلیل دارد، همین جور که نمیشد باد هوا حرف زد و دلیل به عنوان واجب مستقل برای تخلیه مفقوده، نداریم ما همچی دلیلی. بنابراین احتمال سوم چون دلیل ندارد کنار گذاشته می شود. جناب شیخ اعظم جلد 6 صفحه 266 احتمال دوم را انکار می کند، یعنی وجوب شرطی را. میگه وجوب شرطی که از عفو بالعقود بیاد و شرط ضمنی باشد که تو دل تسلیم تفریق و تخلیه هم نهفته باشد، جناب شیخ قبول ندارد. لکن استدلال می کند خود شیخ بر وجوب تفریق. اول میگه وجوب شرطی نه درست نیست، بعد استدلالی که میکند استدلال مطابق است با وجوب شرطی. متوجه شدی؟ چجوری؟ استدلالی که بر وجوب تفریق میکند که باید تخلیه کنی، این استدلال شیخ برمیگردد به وجوب شرطی. چرا؟ میگد استدلالش اینه، نگاه کنید، میگد کون تسلیم مع عدم تفریق کل عدم. اگه شما تسلیم کنی ولی خالی نکردی، این تسلیم با عدم تفریق چیه؟ این کل عدمه. به لحاظ چی؟ به لحاظ غرضی که مترتب می شود بر تسلیم. وقتی تسلیم می کنن یعنی بیا برو زندگی کن، انتفاع ببر. خب نمی شد. الان من خونمو فروختم به آقای وکیل، آقای وکیل پولشم داد، کلیدم دادم به آقای وکیل، ولی به آقای وکیل میگم آقای وکیل این کلید، ولی منم حالا اساسم و زن و بچم تو خونم، کلیدو دادم. خب ولی میگم اساسم و زن و بچه تو خانه هستن. خب وکیل میتوند زن دست زن و بچه شو بگیرد بیارد تو خونه؟ نمیتوند دیگه که. درسته؟ چرا؟ چون زن و بچه من و اساس من توشن. پس این تسلیم کردن کل عدمه. شیخ میگه، میگه این قسم تسلیم کل عدم است. چرا؟ چون تسلیم قرض دارد، میخواد برد توش بشینه، انتفاع به این ببرد، و الان که اساس و زن و بچه من تو خونن نمیتواند انتفاع ببرد. بنابراین مقتضای تسلیم، جناب شیخ معتقد میشد که مقتضای تسلیم تسلیم خاصه، نه مطلق تسلیم. یعنی اونی که اوفو بالعقود میگیردش تسلیم خاصه، یعنی تسلیمی که با تخلیه همراه باشه، فارغا خانه را تحویل بدم، هیچی توش نباشه.
یعنی در ذات تسلیم تبدیل کنه؟
بله،
در ذات تسلیم تبدیل کنه.
بله، تسلیم خاص معتبر. خب این که شد وجوب شرطی. جناب شیخ اعظم اعلی الله مقامک الشریف، شما اول میگی وجوب، وجوب شرطی نیست، بعد برهانی که اقامه میکنی بر چی؟ تفریق. این برهان وجوب شرطی است. خب
حقیقت ذات تصویر وقتی روش نگاه میکنید تو دهنه یا بدنه تطبیق قابل
نیست.
نه اون میگه شرطش میگه
مناقشه میکنیم این استدلال را. مناقشه استدلال شیخ چیست؟ میگیم آقا همه جا غرض عقلایی به این تعلق نمیگیرد که مشتری خودش انتفاع به عین ببرد. خب این آقای وکیل خیلی خونه دارد، خب یکیش زن و بچهش توش نشسته است، بقیه را خریده است، یا همین جور نگر میداره تا قیمتش بره بالا، یعنی نه اجاره میداد نه میفروشد، فقط به عنوان یه سرمایه و میخواد پولش تنزل نکند خریده نگر میداره گرون بشد چه کنه بفروشه. الان چقدر خونه اینجوری شما داری؟ خیلی خوب. بنابراین همه جا منفعت مبیع این نیست که بیاد تحت یدت و انتفاع به عین ببری. انتفاع به عین مباشرتاً یکی از منافع مبیعه. مبیع میتواند منافع دیگری هم به غیر سکنت دار داشته باشد. پس بنابراین اینی که در این استدلال میگد غرض نوعی و عقلایی این است که مشتری میخواد انتفاع به عین مباشرتن ببرد، نه درست نیست. خیلی ها خونه میخرن اصلا نمیشینن نه اجاره میدن میخوان گرون بشن. خیلی ها خونه میخرن به خاطر اینکه چی؟ اجاره بدن. الان یه خونه خریده است، یه پسر دارد، این آقا پسر هر کاریش میگذارد کلاشو ور میدارد، درسته؟ یعنی هر جا گذاشته سر کار میبینه کلاشو ورداشتن ورشکست شد. به پسره میگه آقا پسر بشین تو خونه حموم دو برو، شما فقط بچه درست کن. پسره میگه از کجا بخورم؟ باباش میگه من این خونه رو میخرم میدم در اختیار تو، این خونه را اجاره بده، مال اجاره شو بگیر بخور. خب مال اجاره این خونه رو بگیر بخور. تو پسر کار نمیخواد بکنی، کار بخوای بکنی ضرره، ما رو ورشکست میکنی، این خونه رو اجاره بده بگیر خرج زن و بچت کن بشین تو خانه. نمیشد خانه هایی که خریده کرده باشن بابت اجاره و خانواده هایی که درآمدشون از چه باشد؟ از اجاره ملک باشد، نیست؟ خیلی هست. بنابراین اینجور نیست که شما وقتی یه خانه ای رو میخرید خودتون باید سکناش را استفاده کنید. لذا الان من خونه را فروختم به آقای وکیل، میگم آقای وکیل خونه مال شما فروختم ولی زن و بچه و اساس و زندگی من توشه. آقای وکیل میتوند چه بگه؟ آقای وکیل اگر خیلی مرد باشد میگه خیلی خوب، یه ماه دو ماه شیش ماه شما باش تا یه خونه بخری خالی کنی بری. یه وقت میگد چی؟ یه وقت میگد آقا چقدر میخوای باشی؟ میگم شیش ماه. یک سال. میگه مانعی نداره، یک سال خونه رو به چی میدم؟ اجاره میدم. اشکالی داره؟ خونه رو بفروشم، بعد خودم چه کنم؟ اجاره کنم. این آقای وکیل علیه ما علیه هم میگد پول اجاره را یک سال پول اجاره دار. همین حالا از سمن چه میکنم؟ کم میکنم. خب یعنی پیش پول اجاره را وصول کرد، یک سال اجاره رو کم گذاشت، بقیه سمن رو داد. خب من تخلیه نکردم، ولی بیعم صحیحه یا نه؟ تموم شد، بیع صحیحه. پس بنابراین آقا تو دل بیع نخوابیده است و تو دل تسلیم که باید تخلیه و فراغ حاصل بشود. توجه کردید؟ چرا؟ چون بله کسی که مالی را میخرد میخواد از این مال انتفاع ببرد، ولی همه انتفاها انتفاهای به عین و شخصی نیست. یعنی من نمیخوام همه جا خودم برم تو خونه بشینم، و الا این بیشرفهایی که 100 تا خونه و 1000 تا خونه دارن، خب و اینا تو چند تاش میشینن؟ خب تو یکیش میشینن، قبول، تو یکیشم بله آقای وکیل گفتن تو یکیشم مال فلانش، یکیشم مال مهموناش که میان، 997 تاش خالی میموند دیگه، نمیشد که همه. خب چرا اینا رو گرفته خالی؟ میخواد گرون بشه. یا بعضی اجاره میدن، میخواد مال الاجاره شو مصرف کنه. پس بنابراین آقا تفریق مانع هست از انتفاع مباشر. یعنی وقتی من خالی نکردم، زن و بچه من تو خونن، وکیل نمیتوند خودش با زن و بچهش بیاد از این خونه استفاده کنه، انتفاع مباشر نمیبرد، ولی میتوند از من بدبخت اجاره بگیرد. خب خود اجاره گرفتن انتفاع نیست؟ پس بنابراین میتوند از من اجاره بگیرد. لذا خیلی ها هستن میفروشن خونشونو، خونه بعدی رو هنوز بهشون تحویل ندادن، با مشتری قرار میگذره، میگه آقا ما تا اون خونه رو بهمون نداده شما اجازه بده اینجا بشینیم و اجاره میدیم ماهی اینقدر، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال، هرچه. البته در اجاره باید مدتش چه باشه؟ معلوم باشه. خب یعنی بگه 6 ماه اجاره میکنم یا 1 سال اجاره میکنم تا خونه ما رو بدن، این اجازه بده ما اینجا بشینیم که ما یه دفعه جا به جا بشیم بریم تو خونه خودمون. چه اشکالی داره؟ اگر قبول کند مشتری که ملکی رو که خریده به اینا اجاره بدد، یا اینا شرط کند اصلا، خب میگه خونه مال شما، ولی هر وقت به من اون خونه متحویل دادن من خالی میکنم. خب وقت البته باز یه قایت باید بگذاره، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 2 ماه دیگه، توجه میکنی؟ خب اینا اشکالی ندارن. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ما تخلیه و تفریق را متعلق شرط بگیریم، یعنی براش وجوب شرطی قائل بشویم. بنابراین احتمال سوم که اصلا دلیل نداشت، وجوب استقلالی تفریق و تخلیه، احتمال دوم وجوب شرطی بود، میبینید دلیلش تمام نمیشد. وجوب شرطی، وجوب شرطی که از ناحیه اوفو بالعقود و شرط تسلیم بیاد تمام نمیشد، میموند احتمال اول، یعنی وجوب تکلیفی دارد. وقتی خونه رو فروختی، مال رو فروختی، هیچی نگفتی، شرطی قولی قراری توش اضافه نگذاشتی، مال رو باید تحویل بدی. خب تحویل دادی، اساس زندگی خودت توش است، باید مال را، این اساس زندگی تو که اونجاست، این تصرف در مال غیره، این تصرف در مال غیر یا باید رضایت غیر بیاد روش که مالکه، یا اگه رضایت غیر نیاد روش این تصرف میشه چی؟ حرام. اون وقت آقایون میگن تصرف که حرام شد، چون این تصرف در مال غیره و حرامه، اون وقت از باب زد وارد میشن، میگن تصرف که حرام شد پس تفریق و تخلیه میشد چی؟ واجب. متوجه شدید؟ مثل همینی که در باب اول توضیح المسائلات تو قصه نکاح دارن، یه مسئله آقایون دارن و میگن اگر کسی به واسطه ازدواج نکردن به چه میفتد؟ به معصیت و گناه میفتد، واجب است بر او چه کنه؟ ازدواج کنه. اینا تو توضیح المسائلات داری نگاه کنی. خب یعنی از حرمت معصیت و گناه زنا اینا استفاده چه میکنن؟ از باب زد، از باب زد استفاده وجوب میکنن، که پس بنابراین نکاح در حق او میشود واجب. نکاح به خودی خود مستحب است، استحباب شرعی دارد، اینش مناقشه ای درش نیست، لکن نکاح برسد به حد واجب فتوا میدن بله واجب. خب ولی اگر شما تو اصول قصه زد رو مناقشه کنید که کرده ایم، نکاح واجب نمیشد، زنا حرام است. متوجه شدی؟ دو تا مسئله است، آیا زنا حرام است؟ این میفته به زنا چون زن ندارد، بله زنا حرام است مسلم. آیا نکاح واجب است؟ یعنی این دو تا گناه کرده، یکی زنا، یکی ترک واجب نکاح، دو تا گناه میشه. میگیم نه، همون یه گناه است. زناش حرامه، آتش جهنم دارد، بله، لکن نکاح چون ضد و قبول نداری میشد چی؟ نکاح واجب نمیشود. اینجا ما نحن فیه، حالا فعلا آیون میگن اگر چی؟ اگر ما اموال شما در مالی که فروختی بماند، این تصرف در مال غیر، قبول، تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت اون غیر میشد چی؟ حرام. اینم قبول، تصرف در مال غیر میشد حرام. اما اون پسی که بعدش میزنه، پس آن پس تخلیه واجب است. نه دیگه، پس تخلیه واجب است، این پسش بله، مگه ضد ثابت بشه؟ و الا اگه ضد مناقشه کنید این پسش ثابت نمیشد. ثم آقایون فروعی را مترتب کرده ان انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل